ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. به شما شب بخیر میگیم و تشکر میکنیم از همراهیتون، از همکاران خوبم در برنامه موج جوانی هم تشکر میکنیم. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما همچنان همراه ما باشید بعد از چند آگهی بازرگانی منحصر به فرد رو بشنوید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
تولینایی و من با نمکم چون تو رو دارم، تو با نمک بازی حرف ندارم چون تو رو دارم، تو بوشاری و پختاری ولی دوست نداری، تو با نمک بازی رفیقمی و رقیب نداری، تولینا تولینا تو با نمک کلینا، یه بوشار دو بوشار میخوام باز از همینا.
شار زورت لینا، با لینا خوشحالینا.
هیچ کس برتر نیست،
هیچ کس برتر نیست،
هیچ کس پستر نیست،
پستر نیست.
اما هیچ کس برابر هم نیست. انسان ها منحصر به فرد هستند، غیر قابل مقایسه.
تو هستی
من هستم
منحصر به فرد.
به نام خدا. سلام. در منحصر به فرد امشب که اولین شب جشن 40 سالگی پیروزی انقلاب هست، با شخصی گفتگو کردیم که از نسل جوانان بعد از انقلاب محسوب میشه، کسی که عاشق خدمته و نسبت به فعالیت‌های اجتماعی و خدمت به مردم نگاهی منحصر به فرد داره. دکتر حسن روحانی نیا، سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران.
من متولد 1351م. سر و روم زود سفید شده، یعنی انقلاب بشه من 6 سالم
بوده.
ولی خاطراتی از اون موقع یادم هست. بالاخره وقتی نوجوان شدیم، ما تو دهه 60 و انقلاب و جنگ و اینا بودیم، اهدافی داشتیم و الانم میتونم راجع به بقیه‌اش حرف بزنم.
خب من اول برم سراغ این قضیه که شما فهمیدی، خب در سنین کودکیتون شاید فقط یک تجربه حسی از زمان انقلاب داشتید، ولی وقتی به نوجوانی و جوانی رسیدید، آنچه که پیرامون شما اتفاق میافتاد حال و هوای یک انقلاب نوپا بوده. میخوام بپرسم نخستین تأثیراتی که از این انقلاب گرفتید که منجر به این میشه که بالاخره توی زمان جنگ هم حضوری داشته باشید، کاری انجام بدید، حتی شده در واقع نه حالا نگیم خط مقدم، پشت جبهه کاری بکنید، از کجا نشأت گرفت و چه تأثیراتی بود؟
عرض کنم که خب به طور طبیعی ما از همون زمان کودکی در جریان انقلاب به عنوان یک بچه نوپا قرار گرفتیم، به دلیل اینکه خانواده انقلابی داشتیم و پدر من یه روحانی بودن که بسیار فعال در مسائل انقلاب بودن و این روحانی بودن که همون موقع مثلا قطار فشنگ رو دوششون بود و اسلحه دستشون بود، و برادر بزرگ من هم از انقلابیون به نام بودن که خب عکس و تفصیلاتشون ها در نشریات اون موقع چاپ میشه. ما به طور طبیعی در جریان انقلاب و مسیر انقلاب قرار گرفتیم و اون حس همدلی که بین مردم و همگرایی که بین مردم اتفاق افتاده بود، اگه من بخوام برای شما که کار رسانه میکنین تصویر سازی بکنم، اون پیتای نفتی که مردم پشت سر هم میذاشتن برای اینکه شرایط انقلابی بود، کارکنان پالایشگاه‌ها اعتصاب کرده بودن و نفت کم شده بود، فرآوردهای نفتی کم شده بود، مردم صف وای میستادن و واقعا هم کسی حق اون یکی رو نمیخورد و اگه کسی از صف خارج میشد، اینا المان‌هایی از همدلی اجتماعیه. حق هم دیگر نمیخوردن، سعی میکردن بالاخره مراعات بکنن. بالاتر از همه این چیزا، به محض اینکه انقلاب شد، سال 59 شهریور 59 جنگ صورت گرفت و مردم با سر و جان رفتن که انقلابشون و مملکتشون رو حفظ بکنن. این موضوع که یک آدمی بچهش بره تو جبهه جنگ و پاره پاره بشه برگرده لباس اون رو تن بچه دومش بکنه، این برای معدود افراد قابل درکه. چجوری میشه شما یه بچه رو از دست بدی؟ چه آرمانی وجود داره که بچه دومو لباس تنش بکنه؟ اینا چیزایی بود که ما باش مواجه بودیم در مدرسه خودمون، در پایگاه‌های بسیج که اون موقع خیلی فعال بود. ما اون موقع ساکن در بین نظام‌آباد و نارمک بودیم و منطقه به اصطلاح بسیجی که وجود داشت پایگاه شهید بهشتی بود که ببخشید. باز من باید برم بیرون یه 10 دقیقه دیگه چون مردم اینجا سند دارن باید امضا کنن، نمیشه منطقه. عرض کنم که سال 64 که من 13 سالم بود خیلی علاقمند بودم برم جبهه. بعد رفتیم پایگاه شهید بهشتی که تو منطقه نارمک تهران بود. اونجا گفتن خب سن شما کمه نمیتونی بری.
چند سال بود سنی که میتونست بری جبهه؟
15 سال معمولا میبود.
15 سال اجازه می، یعنی بدون رضایت والدین 15 سال میتونست.
میگفتن به سن رشد رسیده مثلا میتونه بره. یه آقای بچه محل ما بود که الان کسب و کاری برای خودش داره، آقای رضا رحیملو. با ایشون رفتیم که بریم جبهه، اونجا قبول نکردن. نشستیم تو پله‌های هم پایگاه شهید بهشتی.
آقای رضا 13 سالش بود.
بله همسن و هم کلاس بودیم. بله. گریه میکردی. بعد یه آقای اومد از همون بچه های بسیج که به صلاح رزمنده بود اومد گفت که چی شده؟ گفتیم اینجوری. گفت کاری نداره که، شما برید شناسنامتون رو دستکاری بکنید بیاد بگید ما 15 سالم. گفتیم چجوری؟ بعد گفت که اینجا یه عکاسی هست، میرید یه کپی میگیرید از شناسنامتون. بعد من متولد 51 بودم. گفت که اینو شما این 51 شو یه تغییر میدی میشه 15 ساله، میاری میدی اینجا. ما هم رفتیم تو همون عکاسی همون کارو کردیم و آوردیم دادیم اونجا. اولین جعل زندگیمون انجام بود. حالا چون کار ما
در حوزه
حقوقی و اصلا
اینو ببینیم که جناب آقای روحانی نیا در واقع سردفتر یک دفتر اسناد رسمی هستن. حالا ما آدرس و اینا نمیگیم تبلیغات اینجا نشه.
حالا خب قبلش هم من تو دستگاه قضایی کار قضایی میکردم، الانم کار مجموعه مدیریت قضایی رو انجام میدیم. این هم به کار حاشیه کنار بود. به هر حال میخوام بگم که اون موقع اشتیاق به رفتن و علاقه به رفتن که الان خب بعضی وقتی تحلیل جامعه شناختیشو انجام میدن میگن بعضیا خب میگن موج بود، بعضیا میگن احساسات بود، بعضیا میگن هیجان بود، ولی من معتقدم هر چی که بود توش یه غیرتی وجود داشت. درست. برای این خاک، برای این سرزمین و برای این مردم.
آقای روحانی نیا یک نکته خاصی که به ما گفتن قبل از اینکه بخوایم شرفیاب شیم خدمتتون و با شما گفتگو کنیم این بود که شما عاشق خدمت کردنید. حالا ما از انقلاب صحبت کردیم، یکی از اون چیزایی که توی انقلاب همیشه مطرح شده بود و یکی از آرمان‌ها بود خدمت به مردم. یه واژگانی هم تغییر کرد در پس انقلاب، یعنی که دیگه قرار نبود که حاکم و رعیتی در میون باشه، یعنی حکمرانان مملکتی خودشونو خادمان مردم معرفی کردن. این واژه خدمت خب با انقلاب انگار اومد تو کشور ما دوباره معنای جدیدی پیدا کرد. میخوام بپرسم که شما چجوری نگاه میکنید به واژه خدمت به مردم؟ اصلا خدمت به مردم یعنی چی؟ مگه ما مثلا برای خودمون کار نمی‌کنیم؟ مثلا شما اینجا رئیس یک مجموعه هستید، خب طبیعتاً برای خودتون کار می‌کنید، اون وقت خدمت به مردم اینجا چه معنی پیدا می‌کنه؟ برامون اینو بازش کنید.
خواهش می‌کنم. البته دوستان حالا نمی‌دونم چه توصیفی کردن، من فکر نمی‌کنم در این حد و حدود باشم یا منحصر به فرد باشم یا هر چی، ولی واقعاً من یه نگاهی دارم به طور کلی نسبت به زندگی اجتماعی و معتقدم که ماها وقتی به یه مسئولیتی به جایگاه اجتماعی میرسیم این فقط خودمون نیستیم که رسیدیم، یک جماعتی در گذشته برای ما دانشگاه درست کردن، یه جماعتی مدرسه درست کردن، ساختمان درست کردن، ما اومدیم تو اون شرایط قرار گرفتیم استفاده کردیم. خب حالا تکلیف ما چیه؟ ما باید برای دیگران دانشگاه درست کنیم، ساختمان درست کنیم، خدمت ایجاد کنیم که این چرخه به چرخه. هر جایی ما اومدیم به عنوان یک نسل این کار رو توش خدشه وارد کردیم که الان درگیرشیم، من به صراحت به شما عرض بکنم چرخه خدمت در کشور ما دچار یک چالش عجیب و غریبی شده. هر جا ما این رو توش خدشه وارد کردیم جامعه دچار آسیب میشه. در ابتدای انقلاب اصل موضوع موفقیت ما همین بود، یعنی مردم میدیدن یک کسی اومده رهبری نظام رو به عهده گرفته که اول خودش بچه‌شو تو این راه از دست داده، حضرت امام رحمت الله علیه. بنابراین مردم میمادن خدمت میکردن. مقام معظم رهبری هم همینه، وقتی ایشون میگه آقا مثلا جانباز بودن یک ارزشه، مردم وقتی نگاه میکنن خود ایشون جانبازه ارزشه. منتها وقتی میایم تو بدنه میبینیم که امثال من و غیر من و بالاخره کسانی که تو این جامعه دستی بر آتش دارن، گاهی فراموش میکنیم که یک کسانی این جایگاه به ما دادن. یعنی وقتی شما میری تو مثلا قطعه 29 بهشت زهرا، قطعه شهدا، نگاه میکنی چقدر جوان اونجا خوابیده. بعد این جوان ها از ماها خیلی ارزشمندتر بودن. اینا میتونستن الان خانواده داشته باشن، نوه داشته باشن، بچه داشته باشن. من چون خودم داماد یکی از شهدا هستم، یعنی پدر خانومم شهید سلیمی که از شهدای به نام من و خلبان بودن، پدر خانوم بنده بودن، آسیب هایی که به خانواده های اینا وارد شده ما باید اونا رو نگاه کنیم ببینیم تکلیف ما واقعا چیه. اگرچه الان تکلیف و خدمت و اینا یکم حرفای کلیشه‌ای شده متاسفانه، ولی بالاخره هر انسانی شب در خلوت خودش وقتی تو خونه خودش میخوابه باید ببینه صبح تا حالا من چه کار کردم. فقط حساب بانکیمو افزایش دادم، پولم بیشتر شد، کارمو توسعه دادم، یا واقعا یه 4 نفر آدم اومدن خوشحال و با آرامش از پیش ما رفتن. اگه اهل این حساب و کتاب باشیم به نظرم یه کمی وضع جامعهمون حالش بهتر میشه.
دقیقاً کجاها فاصله گرفتیم و اون آسیبی که به چون کلی فرمودید، میخوام مصداقی بگید، حتی میتونید در زمینه کاری خودتون بگید. ما امروز حتی در قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سگانه کشورمون که خیلی هم مهمه و تاثیرگذاره، با مسائل کوچک و بزرگ به گریبانی. دوستانم در این رابطه بگین که چه تفاوتی ایجاد شده، اصلا چرا این فاصله و این شکاف به وجود اومده.
اوایل انقلاب که من نوجوان بودم یادم میاد که یکی از بحث‌های خیلی مهم که خیلی هم مطرح بود تو رسانه‌ها این بود که آیا تعهد مهمتر یا تخصص. مرتب راجع به این بحث میشد. ما یکی از آسیب‌هایی که توی انقلاب دیدیم به نظر من این بود که تعهد یا تعهد نمایی رو برجسته کردیم و افراد متخصصی رو که وانموده به تعهد نمی‌کردن، آدم‌های معمولی بودن، اینا رو به حاشیه راندیم. نقل قولی از شهید چمران میشه که ایشون میفرماید که خیلی در جامعه بحث میشه که تعهد مهمتره یا تخصص. من معتقدم، یعنی شهید چمران میگه، من معتقدم آدمی که متعهده در کاری که متخصص نیست نمیره وارد بشه. ایشون اون موقع داشت اشاره به این موضوع میکرد که آقا صرف انقلابی بودن کافی نیست برای مدیر یه جا بودن، باید تخصص اونو داشته باشه. به طور طبیعی افراد انقلابی نما هم از این فیلتر عبور کردن و ما دچار همین آسیب‌هایی شدیم که الان می‌بینیم. و یه چیز جامعه شناسی کلی هم، حالا من تخصصم نیست، بر اساس بعضی مطالعات پراکنده خودم میگم، قرار نیست همه در یک جامعه آدم‌های آرمانگرا باشن. آرمانگرایی خوبه، ارزشمنده، ولی قرار نیست همه آرمانگرا باشن. ما جامعه باید بعد از اون تب و تاب انقلاب در یک فضای آرام و مدیریت شده جلو بره.
یه دوره‌ای در هر واقع این 40 سال انقلاب اسلامی ما مرتب شاهد فیلم‌هایی بودیم که در زمینه انقلاب ساخته می‌شد. حالا شما فهمیدید مثلا اون دوره اعتصاب کارکنان صنعت نفت که فیلم ترن رو مثلا براش ساختن که قرار بود مثلا یک مخازن نفتی رو منتقل بکنن برای ارتش شاهنشاهی که تغییر دادن مسیر قطار رو، فرستادن به سمت یک روستا. یکی از فیلم‌های خوب اون زمان هم برای آزادی بود، فکر کنم اولین فیلمی بود که بعد از انقلاب ساخته شد و تصاویری از مردم رو داره نشون میده بدون اینکه مثلا روش نریشنی وجود داشته باشه. داره از زمان در واقع سوخته شدن سینما رکس توضیح میده تا لحظه‌ای که انقلاب اتفاق افتاد و بعد دولت آقای بازرگان روی کار اومد. آیا فکر نمی‌کنید که اون همدلی که اون روزها بود، اون فکر کردن به نفر بغلی به جای خودمون امروز کمرنگ شده باشه؟ البته من حکم صادر نمی کنم و من فقط به عنوان سوال دارم میپرسم، شما نظرتون رو بگید.
بله، سوال شما رو من میتونم به دو طریق جواب بدم. یه طریقش اینه که بگم نه همه چیز خیلی عالیه، خب میشه این حرفم زد، ولی اثر این حرف چیه؟ جز اینه که شما این جلسه مصاحبه رو وقتی ترک میکنید بگید ایشون در یک فضایی داره سیر میکنه، برای خودش در فضای واقعی نیست. برایند موفقیت یک جامعه خوشحالی مردم در کف خیابونه، اینی که کسب و کار آرام دارن. اصلا اشکال نداره مردم چلو کباب نخورن، غذای ضعیف بخورن، ولی همین که ببینن تبعیض نیست حالشون خوبه. در بسیاری از کشورها که شما میرین مردم در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنن. مثلا هندو که من خودم دیدم، مردم زیر پولایی که ماشینا رد میشن، مردم زندگی دائمی دارن اونجا. یعنی مثلا یه تلویزیون رو پیچ کردن به پای پل، 10 سال داره اونجا زندگی میکنه، با یه مش برنج داره عمراتش رو میگذرونه، ولی حس تبعیض وجود نداره. بنابراین معتقده که خب من در این حد تلاش کردم و زندگیم هم همینه، هر کسی بیشتر تلاش کنه درآمد بیشتری خواهد داشت. بنابراین معتقدم که ما بپذیریم که به پاس خون شهدایی که رفتن، آسیبایی که مردم دیدن، به پاس فداکاری که این مردم کردن، ما من خودم عرضه میکنم، خودم هم شاید یکی از این افراد باشم، هر کدوم از ما که در گوشه از کشور مسئولیت داریم تا رده های بالا مسئولیت های مهم در قوای سگانه نیروهای مسلح، واقعا بیایم با مردم صادقانه حرف بزنیم، بگیم مردم شما در این انقلاب از ما برندتر بودین، چون هر چی داشتین عرضه کردین، و به این مردم بگیم که ما آماده ایم روش های اشتباهی رو که داشتیم اصلاح کنیم. اگر تو این مسیر بیافتیم کشورمون نجات پیدا میکنه. ما شاه رو کشیدیم پایین برای اینکه آزادی باشه، خودمون بعضی افراد رو در جامعه میدون داریم میدیم که شاه‌های جدیدی باشن، تازه اسمم میذاریم، میگیم سلطان غیر، سلطان فلان، سلطان فلان، اینا اصلا مایه وهن جامعه است. این همه فداکاری همین ملت کف خیابون مال این بوده که این سلطان ها نباشن دیگه.
ما معمولا تو برنامه منحصرفه تلاش کردیم که بینابین نگاه بکنیم. من حداقل از جبهه همین مردم در بسیاری از سریال ها شاید مردم مثلا دیده باشن که میگن اگر فلان اتفاق افتاد از افکار عمومی استفاده شد و توانستن چنین کاری بکنن، اما دولت های مختلفی در کشورمون در طول این 40 سال روی کار آمدن و خود ما مردم بهشون رأی دادیم، اونها رو انتخاب کردیم. چقدر فکر میکنید مردم ما نسبت به حقوق اساسی خودشون شناخت دارن؟ خاصه اینکه شما در مجموعه کار میکنید که مرتبط با قوه قضایی است، گاهی اوقات مردم در مورد ساده ترین مسائل قضایی اطلاعات ندارن، نمیدونن که مثلا اگر امروز خانه یک نفر سندی مثلا به نامش نبود یا به نام خواهرش بود یا برادرش بود، پس فردا تکلیف این سند چیست؟ این در ساده ترین اشل خودش عرض میکنم خدمتتون. چقدر فکر میکنید شناخت مردم میتونه به پیش برد اهداف و آرمانهایی که روزگاری ارزشهای بلندی برای مردم به حساب میامدن کمک بکنه؟
ببینید، ما دو تا واژه داریم به نام دانش و سوال. اینا لازم و ملزوم هم دیگن، هر کدوم اون یکی رو پشت سر خودش میاره. کسی که دانش داره سوال میکنه، کسی که سوال میکنه به دانش میرسه، این خیلی مهمه. اجتناب ناپذیره که شما اگر مردم رو با حقوق خودشون آشنا کنی همه سوال خواهند کرد. وقتی با مسائل حقوقی آشنا شد میگه خب چرا رفتم دادگاه اون قاضی با من اینجوری صحبت کرد، چرا اون مدیر دفتر این کارو انجام داد. حالا دانش بهش بدی وای میسته اونجا با اون قاضی یا مدیر دفتر یا سر دفتر یا مدیر خدمات قضایی، وای میسته و بحث میکنه، از حقش دفاع میکنه، میگه نه تو نمیتونی اینجوری به من صحبت کنی، اینطوری نمیتونی جواب بدی، نمیتونی این حکم صادر کنی. اگر یک نظامی مثل جمهوری اسلامی که به نظر من نظامی است که نظام ارزشمندیه با همه این مشکلات و قابل اصلاح و قابل رفع این مشکلات هست، این فضا اگر این میدان رو برای مردم ایجاد کرد که مردم سوال کنن و آزادی بعد از سوالم داشته باشن و دانش هم بهشون بدیم، اون وقت ما به سمت موفقیت حرکت میکنیم. رشته ما که رشته حقوق و من یک دانش آموخته کوچیک واقعا رشته حقوق هستم، اتفاقا نقطه شروع خوبی است برای اینکه ما بخوایم اصلاحات انجام بدیم. یعنی در تمام مدارس، دبیرستان ها، دانشگاه ها، مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته بخشی رو برای حقوق اجتماعی بچه‌ها اختصاص بدیم، اینا آشنا بشن، بدونن که با کی چطوری باید صحبت کنن، هم حقوق همدیگر رعایت میکنن هم از حقوق خودشون دفاع میکنن.
درست.
حتما اگر ما مردم رو آشنا کنیم به نفع جامعه خواهد بود.
آقای روحانی ببخشید من حرف شما، چون آقای روحانی نیا هستیم، از آقای روحانی بگیم که وقتی مثلا حقوق شهروندی صحبت ازش به میون اومد، بخش اعظمی از مردم خوشحال بودن که مثلا این حقوق هست، در حالی که این حقوق بوده، حالا شاید در بعضی جاها اجرایی نشده بود و باید اجرا میشد. نکته همینجاست، ما بدانیم که یک سری حقوق اساساً متعلق به ماست، چیزی نیست که از طرف کسی یا شخصی به ما اعطا بشود. ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک ایرانی شایسته دارایی به اون حقوق ها هستیم. صحبت خدمت که میشه و ما گفتیم که اومدیم پیش کسی که در واقع خیلی به خدمت کردن اهمیت میده. اینجا بدونید ما همین الان در حین مصاحبه آقای روحانی نیا یک لحظه گفتن اگر اجازه بدید من برم بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکردن که ممکن تو دفترشون چند نفر باشن، احتیاج به امضای آخر ایشون باشه و مبادا وقتشون تلف بشه. این خودش یکی از نمادهای احترام گذاشتن به حقوق دیگرانه. حالا این فرد به عنوان سردفتر یک مجموعه قضایی میتواند یک مدیر مسئول بزرگتر در سیستم های دولتی هم باشد، چون مقام معظم رهبری هم همیشه تأکید بر این دارن که کار مردم بر زمین نمونه، هر کسی در هر جایی که از وظیفه خودش رو به بهترین نحو ممکن انجام بده. این نمونه و مثال باشه.
میخوام در مورد این صحبت بکنم که حالا صحبت از تعهد و تخصص شد، میخوام ببینم که شما براتون فرصت‌هایی بوده در زمینه کاری خودتون که بتونید سمت‌های بالاتر و بهتری داشته باشید اما اونها رو قبول نکرده باشید و دلیلتون چی بوده؟
یه لبخند معناداری قبل از پاسخ به این سوال بود، چون شنونده
فقط میشنوه. خواهش میکنم. نمیدونم چه برداشتی بشه از این اظهار نظر من، ولی امیدوارم حمله بر مثلا خودستایی نباشه. واقعا و صادقانه من دارم این حرف رو میزنم. مسئولیت های متعددی به بنده پیشنهاد شده، کمان که اصلا قبلا هم دستگاه قضایی مسئولیتی داشتیم، من خودم استفاده دادم اومدم بیرون. بله بوده و چه بسا اخیرن هم بیه، در همین 10-15 روز اخیر هم یه مسئولیتی تو یکی از مجموعه های قوه قضاییه پیشنهاد شد. ولی من ملاحظه کردم، دیدم با توجه به مسئولیتی که خودم دارم و مشغله‌ای که دارم، امکان حضور تمام وقت ندارم و ممکنه اون اهداف و آرمان هایی که برای اون شغل تدارک دیده شده تحقق پیدا نکنه. بنابراین به صراحت انصراف خودم رو اعلام کردم. بسیارم بعدن خوشحال شدم، دیدم خب به قول فقها باید کاری رو بپذیری که ممهز نسبت به اون شغل بشی، یعنی با تمام وجود متمرکز اون کار بشی. وقتی ما میبینیم که خودمون مسئولیت کار دیگه رو داریم، چرا باید مسئولیت جدیدی بپذیریم؟ چون کادر سازی نمی کنیم، چون افراد جدید تربیت نمی کنیم در ساد برای سازمان ها، بنابراین از یک فرد ناچاریم در جاهای مختلف استفاده کنیم. این کیفیت اون آدم رو میاره پایین و حتی ظلم نسبت به اون همون آدم هست. وقتی ما مسئولیت های مختلف بهش میدیم، نسبت به اون جفا میکنیم. خودش فکر میکنه خیلی داره کار میکنه در حالی که کار نمیکنه. بله برای بنده هم پیش اومده، ولی خب من علاقاده نپذیرم.
من دو تا سوال میخوام با هم بپرسم. ما وارد دفتر شما که شدیم، دیدیم که دو تا کتابخونه حالا تقریبا کوچیک اینجا هستش. اگر که قرار باشه بین همین کتابایی که الان اینجا دارید همش رو بگن که حالا به یه دلیلی باید از شما بگیرن، فقط یه دونش رو اجازه دارید برای خودتون نگه دارید، کدوم کتاب رو نگه میدارید؟ بعد سال دوم ها بفرسن.
من اخیرا یک کتابی به دستم رسید به نام تاریخ آمریکا.
بله.
نوشته آقای هاوارد زین. خیلی کتاب خوبیه و نگاه واقع نگران است نسبت به تاریخ آمریکا و از قضا یک فرد در واقع مورخ آمریکایی که آقای هاوارد زین هست نوشته و با صداقت کامل نسبت به تشکیل آمریکا تا 2 سال پیش فضای کلی کشورم. و شاید به این عدالت من ندیده بودم کسی بنویسه و چه خونهایی ریخته شده برای تشکیل دولت آمریکا و بعد مزایا و معایب نظام حاکمیتی آمریکا رو ایشون به زیبایی بیان کرد. شاید الان اگر با حضور ذهنی فعلی بخوام این کارو انجام بدم همین کتابه، ولی خب یه کتابای دیگه هم دارم که
مثلا سختی کردم.
بله خیلی
سوال سختی بود. من فکر کنم به خاطر صداقت نویسنده این کتاب رو انتخاب کرد، یعنی انقدر صادقانه در مورد مسائل توضیح داده که نظر شما رو جلب کرده. به اتاق شما که نگاه میکنیم پر از در واقع تابلوهایی که نشان دهنده ویژگی های مذهبی و اعتقادی شماست، از عکس امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، بعد تابلوی ونیکا، تابلوی سلام بر علی ابن موسی رضا علیه السلام. فکر میکنم اینا نقش داره در نوع انتخابهای شما در زندگیتون، یعنی وقتی شما مثلا ترجیح میدید که وارد یک شغلی نشید به خاطر اینکه نمیتونید تمام وقت برای اون شغل کاری انجام بدید، خودتون رو میکشید کنار. خیلی از ماها گاهی اوقات برای به دست آوردن یک چیزی که اسمشو میذاریم مادیات، حاضر میشیم از بخشی از اعتقادات خودمون دست بکشیم. چاره‌ای هم بعضی اوقات نیست، یعنی میبینیم اینقدر مشکلات به یک نفر فشار آورده که حاضر میشه چیزهایی رو پشت پا بزنه بهش، برسه به یه جایی که بتونه خودش رو از مهلکی که درش گرفتار شده نجات بده. من میخوام شما از دید اعتقادی بهش نگاه بکنید. تا حالا شده در زندگیتون بالاخره اون شغل بالاتری که شما نرفتین سراغش خیلی بیشتر پول به شما میرسون تا اون شغلی که شاید الان داشته باشی؟ طبیعتاً چه چیزهایی در ذهنتون اعتقادی میخوام برام توضیح بدید وجود داشت که از یک سری موهبت‌های حداقل مالی دست کشیدید؟
ببینید حالا شما
یعنی جایگزین براش وجود داشت؟ شما به چیز دیگه غیر از اون بعدش رسیدیم؟ مثلا گفتی خب این کارو نکردم، بعدش به یه چیزی رسیدم که خیلی از اون پول برای من بیشتر ارزش داره.
شما به درستی اشاره به اون بحث به قول شما موهبت مالی کردید. من میخوام دو سه تا متناظرشم بگم. ببین جا هم چیز کمی نیست، یعنی جایگاه اجتماعی، راننده، عبور از خط ویژه، ماشین دودی، اینا همه جاذبه است دیگه برای افراد مختلف. وقتی شما میشینی با خودت یه حسابی میکنی، البته یه نکته رو عرض بکنم، حتما اینو میدونید که پدر و مادر در تربیت آدم ها بسیار موثره. اگر ماها معتقد به نون حلال هستیم، اگر در یک کسی، من خودم عرض نمی کنم، البته پدر من الحمدلله خدا رو شاکرم که والدین من ما رو با نون حلال بزرگ کردن و تربیت کردن، از وقتی هم من خودم رو شناختم سعی کردم مراقبت داشته باشم، نمیدونم چقدر موفق بودم، ولی در کل اگر با نون حلال یک کسی بزرگ شده باشه، معتقد به روزی مقسوم باشه، این خیلی حرف بزرگیه که من در قواره ای نیستم اینو بگم، باید یه آدمی که اهل معناست اینو تفسیر کنه که روزی مقسوم یعنی چی. ولی من به اندازه وسع خودم عرض میکنم، روزی مقسوم من حتما معین شده و من اگر قرار باشه که خیلی دست و پا بزنم، خداوند متعالم جلوگیری نمیکنه، میگه دست و پا میزنی اب نداره، فلان جا مای 10 میلیون تومان هست، برو یه پستم اونجا بگیر، فلان فعالیتم بکن، ولی در نهایت برکت زندگی من حتما به اندازه اون روزی مقسومه، اون پول اضافه، این اعتقاده، چون فرمودن اعتقادی بگم، من معتقدم اون پول اضافه پول معمولیه، پول برکت دار نیست، ولی اون چیزی که خداوند برای من مقدر کرده و من ایستادم پاش دارم کارو انجام میدم حتما پول برکت داره. خیلی صادقانه و شفاف بگم تجربه اینم داشتم، در زمانی که سنم کمتر بود فکر میکردم که خیلی بدوام و خیلی پول بیشتری در بیارم، خیلی پستای بالاتری بگیرم، ولی بعدها، یعنی تو این سالها و الان که مثلا در سن 45 سالگی هستم، 46 سالگی هستم، به یک ارزش بالاتری به نام آرامش دست پیدا کردم. میگم آرامش یه چیز دیگه است. شما ولو اینکه امروز چلو کباب بخوری یا نون خالی بخوری یا نون ماست بخوری، اگر بعدش آرامش داشتی حالت خوبه، مخصوصا وقتی خانواده داری و شب رو میخوای، شب میدونیم خداوند متعال در قرآن هم خیلی ذکر میکنه شب برای آرامش دیگه، چون وقتی میری خونه بهترین فرصت همون سر شبیه که میری خونه ببینی که با چه حالی داری میری خونه، امروز تو چه جوری گذروندی، و وقتی با خانواده هستی اگر حال آرامش و اون شادابی روحی رو داشته باشی، معلومه که روزت روز خوبی بوده.
این صحبتشو دوباره میخوام یه فلشبک بزنم، برگردم به زمان انقلاب، بگم که دل شما برای کدوم یکی از شخصیت‌های انقلابی گاهی اوقات تنگ میشه؟
حالا چون رشته ما رشته حقوق بوده، من هیچ کسی رو مثل شهید بهشتی رحمت الله علیه نیافتم، یعنی در صداقت این مرد و تدبیر این مرد و دانش این مرد و بی‌نظیر بودن این فرد، من هیچ کسی رو واقعا ندیدم. همیشه مانوسم، اتفاقا الان در گوشی تلفن همراه من هم یه کانالی هست که مطالب ایشون مرتب برای من میاد و خیلی لذت میبرم. من معتقدم ایشون شاید از معدود افرادی بود که در اون مقطع مرد زمان خودش بود، یعنی به درستی زمان و مکان رو درک میکرد و بر همون اساس هم آینده رو میدید. من شهید بهشتی برام یک الگوی فوق‌العاده است، اگر بتونم به جایگاه فکری ایشون نزدیک هم بشم برام یه برندگی و موفقیت. شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره، که ایشون قبل از انقلاب یک نیمه شبی داشتن از یکی از خیابونا رد میشدن، چراغ قرمز شد، شهید بهشتی ایستاد پشت چراغ، ایشون رانندگی میکرد، ایشون میگفت